أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. والحاصل إن النقائص والزمائم في الوجودات الممكنات ترجع إلى خصوصيات المحال والقوابل لا إلى الوجود بما هو وجود، وبذلك يندفع شبهة السنبية ويرتفع توهم التناقض بين آيتين كريمتين من كتاب الله العزيز. در ادامه این فصل که شرور و آفات و حدود و نقائص و اینها به ماهیات و قوابل برگشت و اون که خیر است و اون که نور است و اون که جمال و کمال است به وجود برمیگرده، فرمایشون رو فرموده بودن. حالا ولحاصل به عنوان جمع‌بندی این مقطعی از بس می فرماد این نقائص و زمائم فل وجودات ممکنات، در وجودات ممکنات بعضی از این نقص هاست، بعضی از آفات هست، تزاحم هست که خود تزاحم هم منشأ خیلی از مشکلات میشه و مانند اینها. این گونه از امور میفرماد برگشتش به اون خصوصیات محالیست که اینها در اون حلول کردن، این به لحاظ اون قوابل، به لحاظ اون محل ترجع الى خصوصیات المحال والقوابل که عرض کردیم انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. این جویها و این رعاها و ظرفهاست که به اندازه قابلیتهاشون از اون میگیرند، بعد این قابلیتهای اینها و حدود اینهاست که به اقتضاء عالم کثرت اینجا بعضی از آفات رو به وجود میآورند. لا اله الا الوجود به ما هو وجودون، این قید به ما هو وجودون، برای اینکه گفتیم اینا برمیگرده به خصوصیات محال، یعنی اون ممکنات، وجودات ممکنات، نه از اون جهت که وجودن بخوان نقصی در اونها بوده باشه. میفرماد بر اساس این مطلب شبهه سنویت در اینجا برطرف میشه. اونهایی که نظام عالم رو اینجور تحلیل کردن که بالاخره در عالم خیراتی است و شروری است، آفاتی است، برکاتی است، نوری است، ظلمتی است و مانند اینها، گفتن به اینکه دو مبدع در عالم وجود دارد، یک مبدع برای خیر است و نور است و سعادت است که اون مبدع همون یزدان است، مبدع دیگری وجود دارد که مبدع آفت و شرور و ظلمات و مانند ایناست، اون اهریمن است که دو مبدع قائل شدن. با این عرض معلوم شد که نه، این شرور و آفات به مبدع هستی بر نمی گرده، این به لحاظ خصوصیات قوابل اینجاست و به ذالکه یندفع و شبهت و سنویه و همینطور و به همین مطلب است که یرتفع و توهم تناقض. بعضی ها بین این دعایه کریمهی که الانشون نقل میکنن گفتن تناقضه، به جهت این که در یک جا قرآن کریم فرمود و ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، در جایی که فرمود قل کلون من عند الله، بالاخره اگر کلون من عند الله است پس چطور در جایی که فرمود و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک این تناقضی که در اینجا دیدن و یرتفع و تبخم التناقض بین آیتین کریمتین من کتاب الله العزیز احداهما قوله تعالی و ما اصابک من حسنتین فمن الله، اون چه خیر است و نیکی است و نور است مال حق تعالی که حقیقت وجوده، و ما اصابک من سیئتین فمن نفسی، به اون چه که از بلایا و سیئات و ناگواری هاست که به شما میرسه اون از طرف شما. و اخرى آیه دیگر فرمود قول تعالی قل کل من عند الله، خب این که فرمود قل کل من عند الله جنبه وجود است دیگه، اونجه که از نایه وجود است از طرف تعالی است، و اونجا که فرمود و ما اصابک من سیئتین اون از نایه وجود نیست، از نایه ماهیات است و کثرات است و خصوصیات قوابه. و ما احسن ما وقع متصلن به هازل آیه ایماعن به لطافت هازل مسئله فی من قولی تعالی که در ادامه فرمود فمال ها اولا القوم لا یقادون یفقون حدیثا. پس بنابراین در این آیات این تناقضی نیست، این دو جهت است که باید توجه به این دو جهتش داشت. در اون قضیه وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام شنیده این مستحضری که در زمان ایشون این آقای فیلسوف عرب ایشون خوب اون منطقه که ایشون مغرب اونجا بودن ابو اسحاق کندی فیلسوف عرب صاحب آثار فراوانی که ایشون دارن در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بودن وجود مبارک حضرت به یکی از شاگردانشون فرمودن که شما میرید تو منطقه اونجا تو محله ایشون اونجا که ایشون هستن، ایشون یعنی فیلسوف خبر فیلسوف عرب ایشون به کتابی دارن می نویسن نوشتن تحت عنوان تناقضات قرآن، آیات قرآنی که به نظر ایشون با هم متناقضن رو جمع کرده به این امرو شما میرید اونجا با ایشون خیلی عالمانه برخورد میکنی، مؤدبانه برخورد میکنی، بالاخره ادب و عالم باید یست بشه، اگرچه عالمی اشتباهی در مسائل علمی کرده یا در اعتقادات مشکلی داره اما به احترام علم باید با عالم درست برخورد کرد، ارزش علم رو باید حفظ کرد. میری بلویشون و باشون صحبت میکنی و نمیگی من از کجا آمدم، چطور به ایشون اینجور مطرح کن که این چه از تناقضاتی که در قرآن شما نوشتید و می‌نویسید احتمال نمیدید که این از سوی فهم شما باشد، شما درست نفهمیدید. بعد این آقا میگه رفتم اونجا و خدمتشون اینو گفتم، این حرف رو که زدم ایشون به من زود برگشت گفت از حجاز آمدی؟ گفتم آره. چطور گفت؟ این چه پیامی که آوردید این پیام عمومی نیست. با ایشون بعدم مصرف شدم دوباره. خلاصه این تناقضات قرآن خیلی ها در قرآن تناقض توهم می کنند و ناشی از این مشکلات و ذالک لأن مسألة العلت والمعلول قد اشکلت علی الناس لقموزها و بعد قورها. بالاخره مسئله علت و معلول زوایای مسئله ریزکاری های مسئله چیزیست که قد اشکلت علی الناس، برای ناس یعنی نه مردم کوچه و خیابون ناس یعنی کسانی که در مقابل محسلینن، اونایی که اهل تغییرن. لقموزا چون مسئله علت و معلول مسئله قامزیست و بود قورها، فان المعلولات انما هي اثار على وجه العلل، برای اینکه این معلول ها یک پرده هایی است در وجه علت که از یک جهت مانع رؤیت اوست، از یک جهت اینها نشان دهنده اونها هستند. و فیها هلک من هلک، فیها در این جهت خلاصه پرده دیدن و از پشت پرده بی خبر موندن و مانند اینها. ولی امرها تر العلماء حیارا فیها، به خاطر همین مشکل بودن این مسئله است که میبینید علما حیارا فیها به حیرت گرفتار شدن. اونهایی که جز علما بودند فرقه هایی در اونها به وجود آمد، حیرت هایی در اونها به وجود آمد. فمن هم بعضی از این آقایان علما من یثبت الاسباب، اسباب را تثبیت کردند، و من هم من ینفیها، اسباب را نفی کردند. و لذا قیل ان الناس فی هذه المساله بین حیارا و جحال، گفته شده که در این مسئله سنگین مردم بعضی ها در حیرت گرفتار شدن، بعضی ها هم در جهالت گرفتار شدن. فمن استشفا من هذا الداء العضال، عضال یعنی سخت، داء العضال یعنی اون درد سخت. فمن استشفا من هذا الداء العظام والمزلقة التي لا يخلص منها الا المخلصون اصبح موحدا لا ينافي توحيده رؤية الاسباب. اون آقایان یه عده اسباب را اثبات کردن، یه عده نفی کردن، و مردم هم که گرفتار شدن در این دو، بعضی ها در غرقاب حیرت گرفتار شدن، بعضی ها در منجلاب جهالت گرفتار شدن. حالا کسی که فمن استشفا از این درد سخت شفا پیدا کرد، و لبت لکی اون لبدشگاهی که لا یخلص منه الا المخلصون، غیر از انسانهای مخلص کسی از اون لبدشگاه نجات پیدا نمی کنن، اگر کسی از این نجات پیدا کرد حالش اینه که اصبح هم موحده، این انسان شده موحد. پس موحد کسی است که نه گرفتار حیرت است نه گرفتار جهالت. انسانی که موحد است میبینی که لا ینافی توحیده و رؤیت الاسباب، دیدن اسباب او را از توحید منع نمی کند، اسباب میبیند و منطقش این است، میگوید دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن. این میشه حرف یه انسان موحد. و خلاصت و تحقیق و خلاصت و تحقیق حاضر مقام این است که ان لكل شيء كما مر وجها خاصا الى رب الارباب و مسبب الاسباب که بهی یسبه و ینزه و یحمده، برای هر شیء در نظام هستی یک چهره خاصی است به سوی رب و مسبب الاسباب، اون جنبه یعنی ربه موجودات. ان لكل شيء وجها خاصا الى رب الارباب و مسبب الاسباب که بهی یعنی به این وجه خاص از نایه این چهره و سو که متوجه رب الارباب است، به این جهت یسبحه رب الارباب را و یحمد و ینزهه و یحمد و تأثیر الذی یشاهد من الاسباب انما هو من اسم من الاسماء الحسنا الذی هذا السبب مظهره. تأثیراتی که مشاهده میکنه از اسباب، چون موحد اسباب را هم از دست نمیده، بالاخره اسباب هم از آن جهت که اسبابا تأثیر دارن، تأثیر این اسباب انما هو من اسم من الاسماء الحسنا که نمیشود کثرت را برداشت. این اسماء حسنا یعنی همون کثراتی که در این عالم، هر کلمه در عالم اسمیست، سمیست، نشانیست از اون حقیقت هستی. انما هو من اسم من الاسماء الحسنا الذی، این اسم الذی هاذا سبب و مظهره، که این سبب مظهر اون حقیقت است. الذی هاذا سبب و مظهره و مسبب له، عبارت رو اگر دوزیگی دارید اصلاح کنم، و مسبب له به لسان ذاکریت فی مرتبتهی، یعنی تسبیح میکند، مسبح و مسبح له منتها به لسان ذاکریت فی مرتبت، این مرتبت اون اسم است. لام نفس ذاته الکائنه فا انها فاسدتون، اینها به جهت این سویی طبیعی او نیست، اینها به جهت اون سویی ملکوتی اوست که فرمود وجهن خواستن الى رب الارباب. لام نفس ذات الکائنه فا انها فاسدتون، این سویه او ارتباطی با اون از اون جهت نده. اختلاف الحقایق من الموجودات یرجع به وجهن الى اختلاف الاسما، لکن شرور و نقائصه ترجع الى خصوصیات القوابه. پس بنابراین اختلاف این حقایق در موجودان برمیگرده به یک جهت، یرجع به وجهن الى اون اختلاف اون اسما که کثرات هست. منتها لکن شرور و نقائصه، اینها برمیگردد به اون خصوصیات قوابل و استعدادات ها به حسب مصادمات الواقعت بینها فی المراتب المتأخرت از نزول حقیقت الوجود. شرور و نقایص برگشتشون به خصوصیات قوابل به استعداد هاست به حسب اون مصادماتی که واقع شدن بین اینها فی المراتب المتأخره، یعنی در سلسله طولی که آمدن و هرچه پایین تر که بیاند این تصادماتشون بیشتر از هرچه کثرتشون بیشتر باشه حدودشون بیشتره و این تضاهماتشون، تصادفاتشون، آفاتشون، شرورشون میبینید بیشتر خواهد بود. فی مراتب المتأخره عند نزول حقیقت الوجود.
دیگه بخواهیم شروع رو به ماهیت نسبت دیگر و بخواهیم به عالم مادی و تصادم نسبت دیگر،
نه دیگه این عالمی که از اون ماهی به خاطر اون ماهیات در اینجا این کثرات وجود داره و همه اینها به جهت اون ماهیت نوجودشون، ما که سه چیز نداریم.
در هر جا که باشه اگه ماهیت و هر شهر باشه، در هر کجا که باشه و هر شهر باشه نشون بده، در صورتی که در عالم ماورا طبیعت ماهیت هست ولی شهر نیست.
نه ماهیت اونجا با همینکه دارم عرض میکنم، هر چه پایین تر میاییم چون ماهیت مساره کثرت هست، کثرت بیشتر است، حدود بیشتر است، نقایص بیشتر است، تضاد بیشتره. هر چه بالاتر بریم، اما فرمایش شیخ اشراف ان نفس ما فوق النیات مزه، اونجا ماهیات دارن، خب اونها ماهیات امکانی ندارن، خود ماهیت امکان استعدادی، امکان استعدادی خودش یک مرحله نازله از اینه. اونجا که امکان استعدادی هست، اینجا استعداد مطرح است، اینجا قوابل در او خیلی از مسائل مطرح است، ولی اونجا نیست. در عالم عقول و مجردات اگرچه ماهیتی، اما اونجا حاکمیت اراده است، اما تو این عالم امکان استعدادی که حاکمیت اراده نیست. بارا عرض کردیم این رو، مثلا در همین عالم اینجا اگر جناب والی الان اراده بفرمایید که اینجا سینی چای بیارن، اینجا اراده ایست برن، یه اراده بی برای اینکه بخواد اینجا الان یه سینی چای آماده بشه، خیلی چیزا باید بلکرده اینجا. اما اونجا عالم عالم اراده است، اونجا یک بخاطر اینکه نزدیک به حقیقت عالم است، ظهوری که در اونجاست کن با یکون، اونجا خیلی خوب خودشو نشون میده مظاهر کن با یکون. قرض این که اینها سه چیز نیست، یک وجودات، یک ماهیات، یک عالم ماده، این که نیست. این کسره از ماهیت است و این ماهیات هر جا تکثرشون بیشتر بود، قیودشون بیشتر بود، وجودشون ضعیف‌تر بود، یقینا آفاتشون هم و لسان و جمیع شرائع الحق ناطقون و ان وجود کل کمالن و خیرن و سلامتن یضاف الى الحق تعالی و لزوم کل شر و آفتن و قصورن ولو به اعتبار من الاعتبارات یضاف الى الخلق. این دیگه چیزیست که در تمام شرایع هست، لسان جمیع شرایع حق ناطق به این مطلب است که وجود هر کمالی و خیری و سلامتی اضافه میشه به حق تعالی، مالوست که او وجود محض است، کمال محض است، خیر محض است و سلامت محض است، به طوری که در عالم هر جا وجودی بود، هر جا کمالی بود، هر جا خیری بود، هر جا سلامتی بود، همه اینها رشعه است از رشعات کمال مطلق او. و لزوم کل شرن و آفتن و قصورن، حالا ولو این که به اعتبار از اعتبارات بوده باشه، این برمیگرده به این سوی خلق و قوابه، کما فی قوله تعالی حکایتن عن الخلیل عن نبینا و علیه السلام و اذا مرستو فهو یشفین. این همین مطلب را، ادب انبیا را، مسئله ادب انبیا و اذا مرستو، مرض را به خودش نسبت میده اما شفا را به اون نسبت میده. مسئله ادب انبیا یک مسئله خیلی قابل توجهی است، هم به لحاظ علمیش، هم به لحاظ مسئله کاربردی و مسئله تربیتیش. شما وقت عرض کردم توی یک جلسه خدمت آقایون که در تلاوت قرآن یکی از کارهای خوبی که انسان مثلا یه دوره در تلاوت قرآن داشته باشه اینه که مطالعه کنه این آیاتی رو که بیانگر دعای انبیاست. انبیا چجور دعا میکنن، ادب در دعا را قرآن کریم از زمان انبیای اعظم علیهم السلام به ما آموخته و اینها اگر انسان اهلیت داشته باشه، صفای درون داشته باشه، خیلی چیزها در این عالم هست. این دعاهایی که از وجود مقدس انبیاء علیهم السلام و این دعا را در چه شرایطی آنها داشتن، اون شرایط که برای انسان شبیه اون شرایط که برای انسان پیش آمد، به این دعا اگر انسان خدای سبحان را خواست اجابتش یقین. مثلا راجع به حضرت این ذکر ایوبیه، خب ذکر ایوبی در باب دعاستیه. حالا الان وارد بحث نشیم که اون شرایط خاصی که بر حضرت پیش اومد. حضرت در پیشگاه الهی دعا که میخواد بکنه در مقابل اون شدائد عظیم که برای ما تصورش هم مشکله، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. این ذکر در سامان یافتن نابسامانی های خانوادگی سخت مجرب است. رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یک پارچه عدم خدای گرفتاری به من پیش اومد، انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. عدم در یا ذکر یونسیه اونجور، ذکر ایوبیه اینجور، اونجا آقای حضرت ابراهیم اونجور، آقای حضرت موسی علیه السلام. میبینیم یک بار که قرآن تلاوت میکنه با عنوان اینکه دعاهای انبیا با چه زبانی خدا را دعا میکردن. این که عرض شد این ذکر در این سخت مجرب است، نکته ایست که نمیشه هر جا گفت. به ما خیلی سعی مونه که حرفا را آدم نزنه تو هر. خب انبیاء علیهم السلام میبینید لسانشون اینه دیگه، و ازا مرستو فهوبایشون ربه انی مستنی از زور. گرفتاری برای من پیش اومده، نمیگه تو منو گرفتار کردی حالا نجاتم. اینجور که مردم بیادب میگن، مردم در بیادبیشون خیلی گستاخن، مریض میشن ای خدا با ما چه کردی، گرفتار میشن ای خدا با ما چه کردی. یه حاکم مثلا بی لیاقت بی دینی گرفتارشون گرفتار میشن مردم، ای خدا این کی بود بر ما مسلط کردی. هر که بدی و نفس میخوان اون بر این بیادبی سیگه خلاف قرض این هدف. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در همون اواخر سوره مورخی مائده اون بحث مبسوط ادب انبیا رو که مطرح کردن و همون مباحث در تفسیر حضرت استاد مطرح شد و بعدا به صورت یک جلد از مجلدات تفسیر موضوعی این قرآن تحت عنوان ادب انبیا چاپ شد. این مباحثی است که ما لازم داریم اینها رو کار کنیم، نه برای منبرمون. البته برای منبرم شد، اون هم افاضه ایست که میشه، ولی نه برای منبر و برای که این که انسان خودش بخواد مؤدب بشه. لذا برای علامه طباطبایی در عنوان ادب انبیا بحث مقصود دارن در سوره مبارکه انعام چیز مائده، بعد البته استادم که اون کتاب دارم موضوع چاپ شده، اینا رو غافل نباشیم از اونها. فانه علیه صلوات الرحمن. حالا خود عنوان چیز مرحوم صدر المتعلم برای خلیل الرحمن، عنوانی که میاره علیه صلوات الرحمن، برای اینکه برای خلیل الرحمن است. اضاف المرض الی نفسه و شفاء الی ربه. و فی قولی تعالی ایزن این تو عذبهم فا انهم عبادو که و این تغفر لهم فا انکه انت الغفور الرحیم. این مطلب اشارتون الى ان العذاب للنفوس جاهلت شقیه لیس من قبل الحق الاول من جهت الانتقام، بل کون العقوبت من نتائج اعمالها و افعالها و من لوازم اخلاق الردیه. فکر انها هی حمالت الحطب نیرانها یوم الاخر لخطیعت سابقت کمن ادعا ادعا نهمته الى مرض شدید. می فرماد دو تا اشاره در این آیه است، یکی این که اشارتون الى ان العذاب للنفوس الجاهلت الشقیه، این عذابی که برای اونهاست، این لیس من قبل الحق تعالی من جهت الانتقام، اینجور نیست خدا خود انتقام بگیره، هو المنتقم هست. فرمود اگر ظالمی به مظلومی ظلم کرد، ای مظلوم تو انتقام نگیر، بسپار به من، اون هست. اما این عذابی که برای این نفوس کذاییست، برای نیست که خدا بخواد برای تشفی خودش انتقام بگیره. البته این یه بحثی سالا در اواخر اسفار برهانش مطرح سالا در ذهن شما هست و میباید در دقیقه که دو جلسه در برای او حرف زده بشه که الان عبور میکنم ازش فعلا اینجا. و اون اینه که آیا جهنم یه کارخانه آدم سوزیست خدا خلق کرده؟ اولا جهنم و بهشت را که خدا خلق نکرد به یک معنا، برای اینکه این خود انسان ها هستن که برای خودشون بهشت و جهنم را ایجاد میکنن، برای اینکه خود این انسان ها میشن بهشت و جهنم. و جیه یوم ازن به جهنم یتذکر الانسان و انا له ذکر و ماننده. مطلب دیگر حقیق، یعنی این مسئله علمی است، فلسفی است، عرفانی است، تحقیقی است که حقیقت عذاب جهنم چیست. اجمال مطلبی که بعد دو سه ساعت درباره او تحلیل کرد اینه که خداوند سبحان اینجور است از یک دست آدم بیافریند و یک دست دیگر جهنم خلق کند و اون بشه جهنم کارخانه آدم سوزی، که تو از آن عموم متشرعین متاسفانه اینجوره. خداوند انسان را خلق کرده به کمالش برسه. کمال انسان مراتب دارد، مراحل دارد، مراحل دنیا و برزخ داره، مراتب داره و ماننده اینها. و هدایت الهی شامل حال همه شده، هم هدایت خاصش هم هدایت عامش، که شما این کار بکنید، دور زندگی کنید، انبیاء آمدن، عقل آورده، قرآن آورده، اولیاء الهی هدایت کردن که شما دور زندگی کنید. و گفتن انسان به جهت این که به نفس و ما سواها، این تصفیه نفس انسان اقتضا میکنه که خلقت انسان اطلسه، بی رنگ، بی نقش، ساده است. حالا تو خصوص این بحثا رو داریم، ساده لوح که میگن تو ارکت میخوان مثلا پشت بدن میگن پرانی ساده لوحه، اما لفظ ساده لوح در عرفان اجازه به اصطلاح الفاظ قابل توجه، یعنی ساده لوح، یعنی لوح وجود او ساده است، نقش نداره، نقش طبیعت پیدا نکرده. خب این انسان اینجور آفریده شده و کمالش میرسه. فرمودن شما اگر این کارا رو در اینجا بکنید، با سوء اختیار خودتون این کارهای سیئه ناشایست بکنید، این شما رو رنگ میده، کثیف میکنه. وجود انسان، لوح وجود انسان از یک جهت اون براقیت را داره در ذات خودش، ولی آسیب پذیرم هست. خب یه کاغذ سفید برقی بر دست بچه بیفته، دستش کثیف باشه، روش بزنه، خب این کاغذ لکه میفته، این شما رو کثیف میکنه، لکه میندازه. و بناست شما با همون لوح صاف خودتون به کمال برسید و برید به بهشتتون. بعد گفتن آقا بهشت که میخوای برید، اون سعادت برین کذایی، اگر کسی این کثیفی ها در او باشد، اونجا راش نمیدن، نمیشه بره. باید این جان انسان و سلامت رو داشته باشه. بعد گفتن خواهی یه دنگه کثیف شدن، آلوده شدن، آلوده شدن اینجا. اون زمانهای قبلین قبلن خیلی این شکر و اون چیزا و خورنی ها اینجور گران هست نبود، مثلا میخواستن مربا چیزی درست کنن، این قندهای خاک شده رو درست میکردن، بعد چون قندها تو این گونیه ها روش آشغال و مو اینا فراون بود، بعد این کار رو میکردن برای تمیز کردن اون، تو این ظرف این خاک های قند رو میریختن و خاک میریختن و گرمش میکردن، داشت گرم میشون خب لابلاش مو کثیفی زیاد بود، یه دون تخمه میشوندن میخدن تو آبش، این تخمه تمام اون کثیفی ها رو در خودش جمع میکرد. بعد این دفعه گاهی جان انسان در این دنیا مثل اون تخمه هر چی کثیفی انگار جمع کرده، بالاخره او باید بدون این کثیفی ها و زنگار ها و تاریکی ها بره، این باید تعذیب بشه، باید اینا ازش زدوده بشه. زدودن این زنگارها کثیفی‌ها را اسمشو گذاشتن عذاب. میگن تو هر چقدر بیشتر کثیف باشه اینجا بیشتر معطلی. عذاب یعنی نه اینکه حالا اونجا کارخونه آدم سوز خدا رو انداخته باشه بگیم خدا میخواد انتقام بگیره، بگید من گفتم به نامحرم نگاه نکن، تو نگاه کردی حالا بیا بخور. یا مثل اینجا نیست بعضی از این آقایون و قضات برای انتقام شخصی خودشون یه کارهای عجیب و غریب میکنن. یه کسی میگفت که برام نرم میکرد، میگفت اول انقلاب میگفت ما تو سپاه تازیانه میزدیم حکم دادگار اجرا میکردیم، گفت بعضی افراد رو که میشناختیم یه خورده کینه باشون داشتیم، وقتی میخواستیم بزنیم حسابی میزدیم. خب این که اونجا نیست. پس واقعیت عنوان عذاب اینه، این انسان ها. خب این مثال من چند بار گفتم، الان دیگه اینجا وقت شریف شما را نگیریم، تمثیل عرض میکنم. یادم نمیدونم کجا بود این تمثیل به ذهن من رسید، گفتم گفتم فرض کنید کسی دستش مثلا زخم شده، بعد برنم پانسمانش کردم، زخم مثلا پوست خراش شده، این پانسمان کردم، بعد بکنه حالا امروز پانسمان کردیم، تو فردا پس فردا میخوایی بیایی باید پانسمان عوض کنی. دو کار میتونی بکنی، یا یک سال قبل از اینکه بیایی با این مثلا آب سرم یا بتادی مانند این آروم آروم بریزی، چون این گازا چسبیده مثلا به این زخم، آروم آروم خودت بشینی اینا رو خیس کنی و در بیاری، این کار برات بهتر. و اگر نکردی بعدم در میاری. خب یه آقای میفهمه عاقله، میگه خب وقت میذاره آروم آروم اینا درد دارم، آروم آروم اینا رو در میاره و بعد میگه آقا دوبار برپاس ما کن. اما کسی میگه ول کن با به آخوندا حرف مفسده، این حرف هاشیه، حرف بهش خاص کرد، بعد اونجا میگه خب ول گفت میگه نکردی لجبازی کردی اینجا بشین، اون برفتارم میاد اینجا یه خورد از این بتاده میزنه و این کوشش را با این انبارای قیچی میکشه روزه، این دادش میره بالا. و پس اونجا گفت آقا چرا اینجور کردی؟ میگم بهت گفتیم خود در بیار، نکردی و بالا در بیاری. بالاخره اگر نکردی بنا نیست که همینجور آدم رو برن، باید اینو در آورد. عذاب برای اینه، و الا اگه کسی خودش رو این گرفتار نکرده باشه که مشکل نیست. لذا اینکه شما فرماد این جهت انتقام از طرف خدا نیست، اینه دیگه بخواهی از این طرفش. ان العذاب للنفوس الجاهله الشقيه ليس من قبل الحق تعالى من جهه الانتقام بل لكون العقوبه من نتائج اعمال نفوس جاهله و افعال اونها و من لوازم اخلاق رديه اونها فكانها هي این نفوس جاهله حماله الحطب، نیرانا خودشون هیزوم خودشون عذاب خودشون هستن. خب این سوال رو عدد استاد بارهشون از قدیم ما ازشون میشنیدیم، ایشون فرمودن که سوال کن آقا جهنم که یک جای آتش بسوز بسوزه، مواد سوزنده اونجا چیه؟ با هیزم میسوزنن، با نفت میسوزنن، با بنزین میسوزنن، با زغال سنگ میسوزنن، با گاز میسوزنن، با چیه؟ قرآن میفرماد اونجا هیزم یعنی اون مواد سوزاننده خود انسان هست. بعد بپرسیم آقا اونجا اون کبریتی که بناس آتش بگیره اینها چیه؟ فرما کنم خدا انسان چیز غیر از انسان رو بگیره. لذایشون همین رو الان اینجا میفرماید که و من لوازم اخلاق ردیه و که انها هیه این نفوس جاهله حمالت و حتی به نیرانه ها یوم الاخر، چرا لخطیعت سابقت این که در اینجا انجام دادن. بعد مثال میزنه نظیر کمن ادا نهمته او الى مرض. نهمه یعنی حرص در خوردن، مثل کسی که حرص در خوردنش منجر به مریضی شدید میشه. نخور مریض میشه دیگه، خورد و مریض شد. حالا بگیم که به گردن کی باید بگذاریم؟ بعد از آیه فرمود اشارتون الا ان العظام و ان اقتبون ان، یعنی اشارتون الا ان المغفرت و رضوان من لوازم وجود الاول. عبارت رو من لوازم وجود الاول و رحمته و افاظت و من رحمته و افاظتش باشه و جودهی علل اشیا حسب امکان قوابلها. مغفرت و رضوان از لوازم وجود اول تعالی و رحمت او و افاظه او و جود او بر اشیا، البته به حسب امکان قوابلها. خب اون رحمت و رضوان و مغفرتی که خداوند سبحان به اهول دارد، خب نسبت به موجودات مادی که نیست، اینا به جهت خودشون. این علل اشیاء حسب امکان قوابلها نکته قابل توجهی است. و کما فی قول سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم حیث ذکر فی دعایی فرمود الخیر کله بیدک و الشر لیس الیک. و فی حدیث آخر انو علیه السلام فمن وجد خیرا فلیحمد الله و من وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسه. اگر در زندگی خیری دیدید خدا رو شکر کنید، هم ممنون خدا باشید. اگر غیر از این چیزی دیدید کسی رو غیر از خودتون ملامت نکنید. فقط زهر ان لیس للحق الا حمد افاظت الوجود و اخراج الماهیات من العدم الى الكون و تحصل و من القوته الى الفعل و تکمیل و من البطون الى الظهور. پس معلوم شد که ان لیس للحق تعالی، بر حق تعالی چیزی غیر از افاظه وجود و اخراج ماهیات از عدم به سوی من العدم الى الكون و همینطور تحصل نیست. و من القوته الى الفعل، مخرج از قوه به فعل اوست، قوه به فعل و تکمیل، و از بطون الى الظهور و الله الهادی الى سواء سبیل. خب این هم یه فصل قابل توجهی از فصول این مرحله. حالا فصل 33 که از قرر فصول اسفار از جاهای خیلی با اهمیت است که شروعش هم که امروز وقت تموم شد انشاءالله فردا. این فصل 33 خیلی فصل مهمی است. والحمدلله رب العالمین.